نورد میدانی رو ایجاد کنن، تو داخل اون بحث شورش ها رو ایجاد کنن تا بتونن به اصطلاح به پیروزی برسن. نکته اساسی در پیروزی اونها این بود که در واقع ابتدا رهبر رو شهید کنن، بعد بحث مدارس ایجاد بشه، مردم اینجا در واقع بین دو راهی قرار بگیرن با توجه به ابر تورمی که از سال 1403 برای ما طراحی کرده بودن. یعنی مبادی ورود دلار ما رو به اصطلاح بستن و دلار یهو از مثلا حدود 60-70 تومان به 150,000 تومان رسید. این ابر تورم و گرانی‌های ناشی از این افزایش دلار منجر به یک تنشی شد که ما تو دیما دیدیم. این دیما در واقع پلنی بود، پیش پلنی بود، چون پیروز اونجا نشده بودن میخواستن از طریق همین دوتا موضوع، یعنی شهادت دانش آموزای ما و شهادت رهبر معظم انقلاب ما رو به اصطلاح به معنای دستاویز رفتارهای ما بکنن و ترس رو در ما ایجاد کنن به لطف خدا و چهاردهم احزاب. در واقع ما دیدیم مردمی آگاه دانا فهیم رو داشتیم و غیرتمند به وطنشون و تونستن به اصطلاح از این گذری که به عنوان یک توطئه آمریکا و اسرائیل چیدمان کرده بودن رو بگذاریم. اما به هر حال ما ساکت نمیشستیم. در حوزه دیپلماسی رسمی نامنگاری های زیادی شد به شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور نماینده دائم ایران در سازمان ملل در واقع تمام سعی و تلاش رو شروع کردن، تمامی مدارک رو جمع کردن که در واقع در این به اصطلاح تورنمنت به اصطلاح نفسگیر، یعنی این امتیازی که به دست آوردیم اولین امتیازیه که جمهوری اسلامی در شورای امنیت تونست یکی از جنایت‌ها، تازه یکی از جنایت‌های آمریکا رو تو چه این 47 سال در شورای امنیت سازمان ملل به اثبات برسونه و آمریکا رو محکوم کنه. به همین خاطر من میخوام عرض بکنم این رویداد یک پیروزی دیپلماسی برای کشور ماست و تمام تلاش کسایی که در حوزه وزارت خارجه و سایر نهادهایی که مرتبط به حوزه وزارت خارجه هستن، من دست مریضا میگم که در واقع تونستن این پیروزی رو در کنار پیروزی میدانی که داریم و در کنار پیروزی داخلی، یعنی تمام این میدانهای شهرهای کشور ما که مردم حضور دارن، یک پیروزیه که در واقع چشم دشمن رو کور کرد. یعنی این هر شب به شب اینا میخوابن که بگم فردا مثلا این تعدادشون از مثلا 10,000 تا میرسه مثلا 8,000.
بله بله.
لذا اون چی که در اتفاق افتاده در حوزه دیپلماسی رسمی در مرکز نهاد بین المللی که در همه به اونجا رجوع میکنن، گرچه ما بنده خودم اعتقاد دارم تو تحلیل‌های گذشتم عرض کردم، تو مقالاتم گفتم باید این شاکله این رفتار نهاد بین‌المللی عوض بشه، به رویکردی برسه که در واقع همه کشورها به یکسان نگاه کنن و اون منشوری هم تازه که خودشون هم بستن در واقع با همون شکل در واقع حقوق همه ملت‌ها همه کشورها به یکسان دیده بشه. به هر حال این پیروزی خیلی بزرگی برای ملت شریف ایران بوده و تونستیم به عنوان یک سند در شورای امنیت به اصطلاح ثبت کنیم. از این به بعد در واقع باز وزارت خارجه مکلف پیگیری این پیروزی باشه تا بتونه جبران به اصطلاح این خسارت عظیمی رو که جبران نه از باب مادی بلکه از باب معنایی و حوزه دیپلماسی بتونیم در مسیرهای دیگری در واقع که جنایتی که حدود یک ماه 26 روزی که تو کشور ما انجام دادم، ما حدود 200 خورده دانش آموز تو جاهای دیگه هم شهید دادیم.
بله بله.
معلم شهید دادیم، دانشجو شهید دادیم.
تا دیروز آمار 265 نفر بود.
بیمارستان زدن، به اصطلاح مراکز درمانی خیلی زیادی زدن، اورژانس زدن، چیزایی که در حقوق بین الملل عمومی همه اینها در هنگام جنگ ممنوعه. اینها رو هم به اصطلاح وقیف کنن و انشالله بتونیم اون پیروزی میدان رو که به دست آوردیم در حوزه دیپلماسی در نهادهای بین المللی هم بتونیم به اصطلاح محکومیت‌های خیلی زیادتری رو بگیریم و قطعا تو این پیروزی رو خدا به ما میده. یکی از علما من چند شب پیش خوندم توی یکی از این تلیفا، ایشون میفرمودن که به اصطلاح عالم حضوری آقای جباری میگفت که پیروزی دست خداست، شکست هم دست خداست. ان الله لا یغیر به قوم حتی یغیر ما بانفسه، یعنی ملت ایران اراده کرده، خدا هم داره کمکش میکنه. این جرثومه های فساد رو که در منطقه و فرامنطقه دارن دنیا رو آزار و اذیت میکنن، اینها به دست ایرانی های غیور مؤمن به خدا، مؤمن به اصلاح مؤمن به وطنشون به اصلاح از بین ببرن. انشاءالله پیروزی نزدیک
انشاءالله.
اگر بتونیم ادامه بدیم، باز به تعبیر دوستان هوافضای ما توی بحث موشکی، این که ما باید میدان رو نگه داریم تا بتونیم پیروزی‌هایی که توی نهادهای بین‌المللی به دست بیاریم و تو میدان به دست بیاریم تداوم بدیم.
قطعا بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر اعتمادی عزیز، بهترین ها از آن شما باشه، شما رو به خدای یگانه میسپارم. دوستان عزیز، جناب دکتر حمید رضا اعتمادی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی امور بین الملل بودند. با دو محور با او گفتگو کردیم. نخست روایت و تأکید رسانه های جهان از جمله آخرین مقاله گلوبال ریسرچ درباره اینکه ایران در حال پیروزی در جنگ رمضان است، و دو دیگر اتفاقی که حوالی 115 دقیقه پیش افتاد، محکومیت تمام قد از سوی تمامی حاضران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو درباره حادثه مدرسه شجره طیبه در مینا با آسمانی شدن 175 دختر فرشتگون ایرانی.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، استادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شبوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو، پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این معی ربی، خدا با منه. سیهدین او هدایت میکنه، میگه چه کار کنیم، کجا بریم.
آغاز سال 1405 خورشیدی.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی یعنی شناخت استعدادهای ملی.
الان داریم مقاومت میکنیم در مقابل آمریکا که یکی از قدرت‌های مهم و برتر نظامی و اقتصادی دنیا. مقاومت داریم میکنیم در مقابل اسرائیل، یکی از کشورهای بسیار بسیار جسوری هست تو حملات نظامی.
اگر امنیت در کشور نباشه، خب اقتصاد پیشرفت نمی‌کنه.
امسال پیام‌آور نصرت الهی برای ملتی است که در راه حق از هیچ قدرتی نهراسیده و تا پای جان ایستاده است. با نصب العین قرار دادن شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، سال جدید را به عرصه تجلی دوباره قدرت و عظمت ایران اسلامی تبدیل خواهیم کرد.
عزیزان جان، 42 دقیقه از ساعت 16 رو در عصر آدینه هفتم فروردین ما پشت سر گذاشتیم. شما شنونده امواج شبکه رادیوی گفتگو هستید. اینجا ایران سربلند در شبکه رادیوی گفتگو است. میخوام دعوتتون بکنم برنامه سرزمین لاله ها رو بشنوید، گفتگوی پدر و برادر شهید علی اکبر کریمی. و این رو بهانه ای میکنم و درود میفرستم به روح بلند قائد امت حضرت آیت الله خامنه ای رحمت الله علیه، تنی چند از فرماندهان، تعدادی از هموطنانمون و البته دختران نازنین و فرشتگون مینامی. بدون هیچ تردیدی آنها نزد پروردگار زنده اند و روزی میگیرند. دست ما از این مهم کوتاه، اما دعای اونها بدرقه مسیر پیروزی. سرزمین لاله ها تقدیم شما.
زمان بادیست که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
امشب روایت مردیه که زندگی رو در خدمت دید و دلش رو میان آستین‌های هلال گره زد به درد مردم. مردی که برای بودن، برای کمک هیچ وقت دیر نرسید. و حالا پدریه که از خوبی‌های پسرش میگه و از دلتنگی که با هیچ چیزی آروم نمیشه. و برادریه که شاهد بود چطور همیشه یک قدم جلوتر از نیاز دیگران ایستاده، نه از روی اجبار بلکه با حس عمیق مسئولیت. و قاب رفیقیه که حالا نه فقط داماد خانواده که راوی رفاقتی صادق، بی‌نقاب، بی‌تکرار. امشب این قاب، قاب مردیه که دلش برای دیگران می‌تپید و حالا در دل دیگران زنده مونده.
از آقا سید علی اکبر بفرمایید، فرزند چندمتون هستن؟
اول
فرزنده. متوجه سالی هن؟
1170.
و چند فرزند دیگه جز ایشون دارین؟
دوتا دیگه.
خدا حفظشون کنه. معمولا اینایی که حاج آقا در بزرگسالیشون انتخاب میکنن که داوطلب امدادگری باشن، داوطلب هلال احمر باشن، معمولا این روحیه کمک کردن به دیگران رو از کودکی داشتن، یعنی همیشه داوطلب بودن برای کمک کردن به دیگران. آقا علی اکبر هم اینطور بودن؟
بله.
و بعد چه رشته‌ای رو دانشگاه انتخاب کردن؟
تو تا لیسانس گرفتم، یکی علوم اجتماعی، یکی حقوق.
کنارش داوطلب هلال احمر هم بودن.
بله.
چی کار میکردن این داوطلبی به چه شکلی؟
هم نجاتگری بودن هم امدادگری.
یعنی امدادگری به چه شکل بود؟ در مسیر جاده ها ایام نوروز و تعطیلات بودن یا نه؟
هفته دو روز، سه روز، پنج شنبه جمعه، وسط هفته یه روز، دو سه روز بود.
بله.
ایام تعطیلات عید هم که همش بود.
علاقه داشتن؟ یا بله. شما با... مثلا نگفتید که حالا این شغل تو که داری، کار تو که داری، بالاخره حالا چرا باید به داوطلب هلال احمر بشی؟
علاقه ای که داشت رفت این کارم شرکت شد.
آقای کریمی از برادر بفرمایید، شما فرزند چندم خانواده این؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من فرزند دوم خانواده هم.
خدا حفظتون کنه. اختلاف سنتون با برادر چقدر بود؟
نزدیک 3 سال بود.
حاج آقا میگن که در دوران کودکیشون آقا علی اکبر شیطون هم بودن، یکم از اون خاطرات و شیطنت های مشترکتون بگی.
خب شیطنت که هر بچه بالاخره شیطنت میکنه.
بله.
خب با چیزی که مثلا تو حیات بود، مثلا با هم خونه میساختیم، یه چیزی مثلا نه که با اسب بازی که نداشتیم اون روزا.
بله.
که مثلا با هم چیزی که دم دست بود با هم بازی میکردیم، خیلی خاطرات بود که مثلا حالا خیلی مثلا حضور ذهن ندارم.
بله.
که بخوام بگم.
بله از دوران کودکی بود. خب حاج آقا فرمودن که شهید علی اکبر خیلی هم اهل به حال درس و مدرسه بودن، دو رشته رو تونستن در دانشگاه همزمان ادامه بدن و کارشناسی بگیرن. خب این نشون میده که به حال یک استعداد و توانمندی ویژه‌ای هم داشتن. شما هم در این خصوص اگر خاطره یا مسئله‌ای هست بفرمایید.
خب ایشون علاقه به تحصیل و علم خیلی داشتن، چون روحیه نجاتگری داشتن، روحیه کمک مثلا به مردم داشتن، اومدن عضو هلال احمر شدن.
داوطلب افتخاری بودن دیگه.
بله.
رابطه استخدامی که نداشتن با هلال؟
نه، خودشون چون دوست داشتن این کار، اصلا با این کار عشق میکردن. چون از اول مثلا
از دوران نوجوانی مثلا خاطره دارید که اهل دستگیری و کمک از دیگران باشن؟
ما یه سری کاراش خب خیلی بیریا بودن، اصلا خیلی کارهایی که انجام میدادن به ما نمیگفتن. ما بعد از شهادتشون تازه فهمیدیم چقدر جوای کمک کردن و اصلا به ما اطلاع نداده بود. یکی مثلا ده، خب من چند روز پیش یکی از افرادی که باشون در تماس بود عضو یه مؤسسه خیریه بود.
بله.
گفت که ایشون اومد مؤسسه خیریه سر میزد کاری، مثلا وسیله چیز داشت برامون جا به جا میکرد، و حتی یه سری معلولین که مثلا میخواستن استحمام کنن میبردشون استحمام حمام بود، مثلا کارشون انجام میداد. و یا مثلا ده ما حتی تو خونه 3 تا از این کاغذ پیدا کردم که 3 تا از دختر بچه های مثلا ده بعد سرپرست تا تحت سرپرست خودش آورده بود. مثلا ما اینا به ما اطلاع نداده و بعد ما تازه متوجه شدیم که اینا تحت پوشش داداشی موده.
داداشی صداشون میکردیم؟
حالا بیشتر یا داداشون گفتیم یا مثلا رو اس صدا میکردیم.
بله.
این نه
ولی معلومه با هم خیلی صمیمی بودیم.
بله.
صحبتاتون یه جاهایی اشاره هایی که میکنید نشون میده که اون صمیمیته بیشتر از یه رابطه یه صرفا برادری بوده، اون رفاقتی که گفتیدم وجود داشته.
بعد خب خیلی صفتایی بوده که مثلا خیلی گوشزد میکنن، یکی این که مثلا خیلی نماز اول وقتشون تاکید داشتن، حتی نماز صبحشون. یعنی حتی یکی از رفیقاشون من گفت باشون مثلا بیرون میرفتم، گفتن حتی تو هر حالتی که بود، چه مسافرت، چه حالت بیماری، چه حال مثلا خواب بودن، خسته بودن، هر چی بودن، نمازشون ترک نمی‌کردن. یا مثلا این خصلت دیگه که مثلا خیلی دستگیر بودن، خیرخواه بودن، خامی بودن، روحیه کمک کردن به بقیه خیلی داشتن. دوست داشتن همیشه دست یکی بگیرن، کمک کنن و خیلی بیریا، اصلا خیلی کارا که میکردن اصلا نمیگفتن که مثلا این کارا رو میکنن. ما بعدا فهمیدیم
که همین که رفتن داوطلبانه عضو هلال احمر شدن و امدادگر افتخاری و داوطلب بودن نشون میده که چقدر ایشون علاقمند به کمک بودن دیگه. چه مدت الان داوطلبن در هلال احمر؟
مدتش نمیدونم. بله. و
7-8 سال شد.
جدا حدود 7-8 سال.
خب تمام آموزش‌های اولیه رو دیده بودم.
بله. از خاطراتشون در حین امداد رسانی و کمک براتون تعریف میکردن؟
با صحنه های تصادف که میرفتن میگفتن که مثلا خب مردم خب اونجا جمع شدن، هر کس مثلا یه کار میکنه، ولی خب خودشون مثلا زودتر خودشون اون صحنه میرسونن که اون فرد مثلا تا کسی جابجا نکرده یا مثلا آسیب ندیده فورا نجاتشن. تا حالا چند مورد بوده است که سر صحنه رسیدن و تونستن جون طرف رو نجات بدن.
آره دیگه، این بحث تصادفات جاده‌ای معمولا خدا واقعا نیاره برای کسی، ولی وقتی اتفاق میفته حالا ماشین‌های دیگه هم به قصد کمک میان، اما معمولا چون آموزش لازم ندیدن خودشون در حین کمک میتونه یه آسیب بزنه و امدادگر جاده وقتی ورود کنه و حضور داشته باشه قطعا بیشترین و بهترین مدل کمک رسانی رو خواهد داشت. حاج آقا علی اکبر ازدواج نکردن؟
چرا؟
ازدواج کرده بودن؟ چه مدته؟
نزدیک 2 ماه و نیم بود که ازدواج کرده.
2 ماه و نیم
توی محضر که عقد کردم گفتن که میریم چه یه مسافرت میریم، بعد مادرش پس بدهت دکتر برای چشم شیراز، گفتن خب حالا این بشه ماه عسل مالیه،
ثبت نام مشهد مقدس کرده بودن که برن. حتی از طرف هلال احمر گفتن که اسمشون قرار بود که برای مشهد در بیان که با خانومشون برن مشهد و دیگه برن رسما برن سر خونه زندگی.
نرفتن همین سر خونه.
متاسفانه نشد.
برن محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام و دیگه زندگیشون رسما آغاز کن. همسرشون چطوره؟
بد نیستن. خب ایشون هم خیلی واقعا ناراحتن. چون بالاخره تازه داشتن ازدواج کردن، خواستن برن سر خونه زندگی. یعنی همه اون وقت که خبر شنیدن شوکه شدن. اصلا هنوز که هنوز باورم نمیشه که مثلا همچین اتفاقی افتاده باشه بعدش. و هیچ کی باورش نمیشد مثلا یهو اینجور رقم بخوره.
رژیم به یک منطقه نظامی موشک زده بود، تخریب شده بود، یه تعداد از پرسنل اون مرکز داخل ساختمان گیر افتاده بودن، درست میگم؟ و اخوی شما به تنهایی رفتن؟
نه، 2 نفر خب نظامی با ماشین از سالا سپاه اومدن که چیز کنن، اومدن اینا سوارشون کردن.
نه 3 نفر بودن، 1 نفر هم پاسدار راننده شون.
بله.
4 نفر توی ماشین. تعهد بالا سرشون بوده. که اونجا میگن خطری هست، حالا نمیشه این کارو بکنید و باید برید و بعد مثلا یه موقعیتی که بشه این کارو بکنید، این کار
دوباره برگردید. بله.
بعد یه لودر هم اونجا بوده، هم لودر میزنه حالا توی رفتن اینا لودر میزنه یا هم قبلش که یکی اونجا حالا کاماز تو بیمارستانه فنا ناپاسداره.
آقا پسر شما هم با دوستانشون به شهاده؟
اونا هم تو ماشین بودن که داشتن از منطقه خارج میشدن.
دوباره پهباد زد؟
پهباد میاد از روی رو میزنه که کلان اینا که دیده بودن کلان سقف ماشین از کلان برداشته شده.
خبر شهادت رو چه کسی به شما داد حاج آقا؟
ما دور خانمش رو بود گذاش خونه که برد بر شام بیاد اونجا، شام درست کردن که بیاد شام بخورد، ساعت 7:30 به بعد یه ما هرچی زنگ دادن این گوشیش رو جواب نمیده.
گفتن به شما دارن میرن ماموریت امدادی یا نه؟
نه همه زور که خانمش گذاشته بوده رفته، یه خدافظ کرده رفته، دیگه حرفی از ماموریت نه.
بله.
حالا اون دوتا خبر داشته دارن خانوادشون، ولی ما خبری نداشتیم که اصلا
حالا نگفتن که نگران نشید دیگه.
حالا یا نگفته یا هر چیز که ما خبر نداشتیم.
بله.
شب از ساعت 7 نیم هر چی زنگ می‌زدیم گوشی زنگ می‌خورد ولی کسی جواب نمی‌داد. تا ساعت یک و نیم شب هنوز زنگ میزدم که سیر
آقای کریمی شما بگید، پدر رو بیشتر اذیت نکنیم.
من ساعت حدودا 10 شب بود، مادرم به من زنگ زد، گفتم ما سفره کشیدیم و هرچی به دادشی زنگ میزنیم خانومش آنجا منتظرن و منتظرن که بیان با هم شام بخوریم و هرچی زنگ میزن گوشی جواب نمیدن. اگه میشه مثلا برو در کارگاهی که اونجا کار میکردن، برو کجان که مثلا ما نگرانشون. ما
هیچ احتمال این رو نمیدادید که الان در صحنه در واقع جنگ هستن و مورد اصابت موشک. حالا
اصلا ما به ما اطلاع نداده بودن و من پشت‌بند اون که مادرم زنگ زد، یکی از رفیقام زنگ زد گفت خبر داداشی داری؟ یهو دلم ریخت، گفتم چطور؟ گفت که یه سراغ از داداشیت بگی. گفتم میشه بگی چی شده؟ چون من مادرم الان زنگ زد، هر چی زنگ زدم گوشی جواب نمیده. گفت حالا تو بازم یه سراغ بگیر. گفتم خب تو بگو، من از کی سراغ بگیرم الان؟ گفت نمیدونم، ولی به من میگن شهید شده داداش. من اون لحظه اصلا واقعا داغون شدم و شروع کم زنگ زدن به اونه که باش در ارتباط بودن. هیچ کی جواب گوش منو نداد، چون همه اطلاع داشتن، میخواستن به من نگه. یکی از رفیقای دیم دوباره اونم زنگ زد، گفت داداش خبر داری؟ گفتم چی شده؟ چرا شما انقدر منو نگران میکنی؟ گفت که بازم برو پیگیر باش ببین دقیقا چی شده. من خیلی نگران شدم. اون شب زنگ زدم به دامادمون، گفتم که بیا با هم بریم مثلا جریان چیه، چرا نه همه دارن هکی یه حرف میزنه. به هر کیم که زنگ میزنه یا جوابمون رو نمیداد یا میگفت که ما خبر نداریم، در صورتی که اون شب همه خبر داشتن. رفتیم در مسجد محلمون، اونجا نزدیک خونه منزل آقای سعید یونسی بود، اون شهیدی که مثلا باشون همراه بودن. دیدیم همه اونجا جمع شدن و هر کس داره گریه میکنه و خیلی ناراحتن همه. رفتم به جلو چند تاشون، گفتم ببینم چی شده، چرا نمیگی داداش من کجاست؟ و آخرشون بازم جواب ندادن، ولی خودم دیگه فهمیدم وقتی دیدم همه دارن چیز میکنن، چون با سعید با هم بودن، با هم رفته بودن، هر اتفاق افتاده بر دو تاشون افتاده بود. اونجا دیگه تا فهمدم زدم زیر گریه و با دامادم با هم اومد منو گرفت و برد و رفتیم بیرون، یکم قدم زدیم و یکم چیزیم، ولی نمیتونستم با این حالم برم خونه. چرا؟
خانواده تماس میگرفتن مکرر دیگه،
خانواده تماس میگرفتن ولی من بهشون نمیگفتم که ایشون شهید شده.
چقدر سخت بوده اون لحظه،
یعنی اون لحظه من حتی خودم هم نمیتونستم با گوشی صحبت کنم، چون انقدر
به هم رسته بودیم،
گرفته بودم و نمیتونستم با گوشه حرف بزنم، چون اگه مثلا صحبت کنم خب مادرم نفهم متوجه میشدن دیگه.
بله.
تو اون لحظه من فقط تنها کاری که هم به داماد گفتم تو جوابشون رو بده، بگو مشکلی نه، بگو فقط بذار امشب متوجه نشن، بذار حداقل امشب راحت بخوابن. بهشون بگو رفتم ماموریت گوشیشون همراهشون نبرد. و تا حدودا ساعت 1 نصف شب من تو خیابون بودم، نمیتونستم برم خونه، چون تحمل این که برم خونه هر لحظه اون که بزنم زیر گریه و خانواده متوجه بشه. یکم که آروم شدم رفتم تو خونه، تا که وارد خونه شدم یه صحنه خیلی غم انگیز دیدم. دیدم که خانومشون همچنان پای سفره نشسته بود.
جان از خدا سرشان رد شهادت را گرفتین ما آقای امیر مهربان با دوش خلقت اشد و علال کفار خلقت اشد و علال کفار ماندست و اینک یادگار عزت و ایمان ماتم گرفت از دام سنگین تو یک ایران با تو امید کودکان عزت روشن بود سروه شهید استوار یار مظلومان سروه شهید استوار یار مظلومان
سر شنیدن استوار یارم از من.